أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق نائینی در دفاع از استدلال به وجود علم اجمالی به مخصص برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص فرمودند که علم اجمالی تارتن از انضمام دو قضیه‌ای که طرفین تردید محسوب میشوند حاصل میشه، یعنی اصالت نداره و اخرى خود علم اجمالی اصالت داره، به این معنا که معلوم بالاجمال عبارت از یک عنوانی است که در اون عنوان تردید بین اقل و اکثر وجود داره. در قسم اول فرمودن ما میتوانیم قائل به انحلال علم اجمالی بشیم به اون ترتیبی که گفته شد، اما در قسم دوم تا مادامی که فحص نشه این انحلال پیش نمیاد، یعنی ما نمیتوانیم بگیم نسبت به اقل یقین داریم و نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم، برای اینکه هر یک از این دو طرف علم اجمالی یعنی اقل و اکثر به عنوان چیزی که در دفتر ثبت شده و معلوم بالاجمال ماست مورد توجه قرار میگیره. علی ای حال ایشون به دفاع از این استدلال پرداختند. عرض کردیم اشکالاتی به این بیان محقق نائینی شده، از جمله اشکالی که امام رحمت الله علیه در این مقام فرموده اند. ایشون هم یک اشکال نقضی کردند و هم یک اشکال حلی. دیروز اشکال نقضی ایشون بیان شد. فرمودن اگر ما یه عنوانی مثل ماف دفتر را براش یه خصوصیتی قائل باشیم و فرق بگذاریم بین این مورد و مواردی که چنین عنوانی نیست، خب این عناوین دیگری مثل این هم وجود دارن، مثل ما فی اول شهر، ما فی سفر، اینها که باعث نمیشه یه تفاوتی بین این موارد پیش بیاد و خود مرحوم نائینی هم ملتزم به این نیست که در موارد دیگر هم مثل جایی که عنوان ما فی دفتر معلوم بالاجمال است اونجا ما به همین ترتیب عمل بکنیم. اما پاسخ حلی ایشون یا اشکال حلی ایشون به مرحوم نائینی این است که می‌فرماید اون عنوانی که علم اجمالی به اون تعلق می‌گیره بر سه قسمه. قسم اول اونجایی است که معلومه بالاجمال مستقیما موضوع برای یک حکمی از احکام شرعی قرار گرفته، ولی در عین حال مکلف نمیتواند اون را بدون واسطه محقق کنه. یعنی معلومه بالاجمال مقدور با واسطه است، چون مکلف تنها از طریق ایجاد سبب قادر به تحقق خود اون خواهد بود. مثال میزنن برای این مورد که مثلا در مورد وضو و غسل و تیمم گاهی ما خود این سه امر را عبارت از طهارت میدانیم، یعنی میگیم طهارت عبارت است از خود وضو یا غسل یا تیمم. گاهی طهارت را اون حالت معنوی محقق شده بعد از وضو و غسل و تیمم میدانیم. این طهارت خود این سه کار نیست، بلکه اون حالت معنوی نفسانی است که بعد از وضو گرفتن یا غسل کردن یا تیمم کردن پدید می آید. خب حالا اگر ما گفتیم طهارت عبارت است از اون حالت معنوی بعد از وضو و غسل و تیمم، ما میتونیم بگیم لا صلاة الا بالطهور. اینجا یک مثال خوبی برای قسم اوله، چون بر اساس این بیان شرطیت طهارت برای صلات اثبات میشه. یعنی با این لسان شارع داره طهارت را مشروط به صلات میکنه. خب حالا اگر کسی وضو بگیرد میتوانه نماز بخونه، یعنی شرط صلات تحقق پیدا کرده. حالا فرض بکنیم کسی در مورد یه شرطی یا جزئی از اجزا و شرایط وضو تردید بکنه که آیا مثلا وضو مشتمل بر این 10 جزء است یا 9 جزء، یعنی تردید بین اقل و اکثر بکنه. خب اینجا اگر چنین تردیدی برای او حاصل بشه چه باید بکنه؟ آیا میتونه بگه خب من نسبت به اقل یقین دارم، نسبت به اکثر هم براءت جاری میکنم؟ نه، اینجا احتیاط اقتضا میکنه همه اجزا را و اون اکثر را اتیان بکنه. چرا؟ برای اینکه تردید در عنوان محصله، شک داره وضوعی که محصل اون حالت نفسانی معنوی است آیا با 9 جزء تحقق پیدا میکنه یا 10 جزء. خب اگر 9 جزء باشه معلوم نیست اون حالت نفسانی ایجاد بشه، اگر 10 جزء باشه اون حالت نفسانی ایجاد میشه. لذا چنانچه اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک را اتیان نکنه، در حقیقت شک دارد اون امری که به واسطه این سه کار تحقق پیدا میکنه آیا محقق شده یا نشده؟ پس چون شک که در محصل داره باید احتیاط بکنه. شک که در محصل یعنی چی؟ یعنی مأمورون به عبارت از یه چیزی است که خودش متولد از امر دیگره. مأمور به یه امر بسیطی است به نام طهارت معنوی یا حالت نفسانی معنوی که این متولد از یک امر مرکب دیگر است که عبارت از وضوء یا غسل یا تیمم. خب چون سبب یه امر مرکبه، ما اگر شک بکنیم یکی از این اجزاء این مرکب یا شروط این مرکب تحقق پیدا نکنه، اون امر بسیط که حاصل این یکی از این سه امر است محقق شده یا نه، پس باید برای این که یقین بکنه اون مسبب یا اون امر بسیطی که محصول این امر مرکبه محقق شده، به همه اجزاء این مرکب اتیان بکنه. پس اینجا در این قسم این علم اجمالی یا به تعبیر دیگر این معلومه بالاجمال به گونه ایست که باید احتیاط بکنه و راهی غیر از این نداره. قسم دوم آن است که معلومه بالاجمال موضوع حکمی از احکام شرعیه قرار گرفته و مکلف میتواند بدون واسطه اون را محقق کنه، یعنی مقدور بی واسطه است برای مکلف. مثل اینکه خود صلات به عنوان مجموعه ای از اجزاء و شرائط مأمورون به اقیم الصلات، در حقیقت تکلیف به خود صلات را بر عهده ما گذاشته. اینجا دیگه بحث اون حالت نفسانی معنوی که از صلات پدید میاد منظور نیست. مثلا تنها عن الفحشاء والمنکر یا معراج و کل مؤمنین، اونها مأمورون به نیست. اونها عرض به حضور شما آثاری است که بر این مأمورون به مترتب میشه. خب شارع از ما نماز خواسته، این مجموعه است مرکب از اجزا و شرائط و مقدور بیواسطه خود مکلفه. حالا اگر در مورد صلات تردید بکنه بین اقل و اکثر که مثلا آیا سوره جزء نماز هست یا نیست، در جزء دهم صلات شک بکند، اینجا نسبت به اکثر اختلاف نظره. بعضی معتقد به جریان اصل براءتند و برخی قائل به جریان اصل اشتغال. مثلا خود مرحوم آقای آخوند اینجا معتقد است که براءت عقلی براءت شرعیه جاری میشه و ما نفی میکنیم اون اکثر را و اکتفاء به اقل میکنیم. قسم سوم هم اونجا ایست که معلومه بالاجمال در لسان دلیل خودش مستقیما موضوع یک حکمی از احکام شرعیه واقع نشده، لکن یکی از مقارنات یا ملازمات موضوع حکم شرعی است. این قسم از نظر امام رحمت الله علیه مثل بعضی از اصول عملیه است. مثلا در باب استصحاب اگر خاطرتون باشه، خب گفتن که مستصحب یا باید خودش حکم شرعی باشه یا موضوع یک حکم شرعی، لذا نمیتواند آثار و لوازم عقلی و عادی و حتی شرعی با واسطه را ثابت بکنه. اینجا هم میگن معلومه بالاجمال در مواردی که خودش موضوع حکم شرعی نیست اما مقارن یا ملازمه با موضوع حکم شرعی است، این اساسا نمیتواند تکلیف را برای ما ثابت بکنه. علم اجمالی در صورتی تنجز پیدا می کند که یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع یک حکم شرعی، مثل قسم اول یا قسم دوم. اما اگر به یک امری که ملازم یا مقارن با حکم شرعی باشد تعلق بگیره، اینجا موجب تنجز نمیشه که ما بر اساس منجزیت اون علم بگیم باید احتیاط بکنیم. این توضیح کلیست که امام رحمت الله علیه درباره این سه قسم میدن. حالا از این مقدمه در ما نحنفی استفاده میکنه. ببینید مرحوم نائینی فرمودن که اگر کسی تردید داشته باشه در دینش و این متعلق شده باشد به یک اقل و یک اکثر، یعنی عنوانی در کار نباشه، عنوانی مثل مافد دفتر وجود نداشته باشه، همینجوری یقین داره یه بدهی به زید داره اما نمیدونه این مثلا 100 تومانه یا 200 تومان. خب اینجا گفتن نسبت به اقل باید به تکلیف عمل بکنه و نسبت به زائد بر اقل براءت جاری میکنه. اما اگر اون چیزی که دین او محسوب میشه در حقیقت عنوان مافد دفتر باشه، معلومه بالاجمال عبارت از یک عنوان باشد، حالا اون عنوان خودش مردد بین اقل و اکثره مثل مافد دفتر، اینجا فرمودن که نسبت به اکثر نمیتونه براءت جاری کنه بلکه باید احتیاط بکنه. امام رحمت الله علیه میفرماید عنوان مافد دفتر یه عنوانی است که نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، بلکه مقارن و ملازم با یک حکم شرعی است. اون چه اینجا به عنوان حکم شرعی ثابته وجوب اداء دینه، با البته با تحقق شرایطش. پس حکم عبارت از وجوب و موضوع عبارت از اداء دین است. چیزی به عنوان مافد دفتر ما نداریم که این مثلا در لسان دلیل مطرح شده باشه و اون عنوان به همین کیفیت معلوم بل اجمال باشه. بالاخره دین واجب الاداه، چه در دفتر ثبت بشود چه نشود. خب حالا واقعا صرف ورود یک عنوان به این ماجرا چه تأثیری میتواند بگذارد که شما در یک صورت میگید ما نسبت به زائد براءت جاری میکنیم، در یک صورت میفرمایید که احتیاط میکنید. بالاخره این آقایی که بدهکاره چه در قسم اول چه در قسم دوم، این بدهیش مردد بین 100 تومان و 200 تومان. شما در صورت اول میگید نسبت به مازاد بر 100 تومان براءت جاری کنه، اما در قسم دوم میگید احتیاط کنه. خب چه فرقی بین این دوتا هست؟ تنها فرق اینه که یه عنوان مافد دفتر اومده وسط. این عنوان مافد دفتر خودش نه موضوع حکم شرعی مستقیم و نه غیر مستقیم. بله این عنوان حالا مقارن شده مثلا با مسئله دین، مقارن شده با یه موضوعی، این چه تأثیری میتواند اینجا بگذاره و بر چه اساس شما میفرمایید که ما نسبت به زائد بر مقدار متیقن باید احتیاط بکنیم. بعد به دنبال این نتیجه میگیرن که خب در موضوع محل بحث که بحث عمومات و اطلاقات از یک طرف و علم اجمالی به تخصیص، خب حالا دقت بکنید، شما میگید ما نحن فیه از قبیل قسم دومه. آقای نائینی گفتن دیگه، گفتن اینجا از یک طرف ما عمومات و اطلاقات داریم مثلا 1000 تا، از یه طرف یه علم اجمالی داریم به وجود مخصص، ولی علم اجمالی ما به وجود مخصص در چارچوب یک عنوان قرار گرفته، مافل کتب روایی. دقیقا مافل کتب روایی رو کتب روائیه این مافل دفتر قلم داد کردن، گفتن همانطوری که اگر علم اجمالی به دین مافد دفتر متعلق شده باشه و مردد بین اقل و اکثر باشه، ما نمیتوانیم نسبت به مازاد بر اقل براءت جاری کنیم. اینجا هم ما نمیتونیم با مثلا پیدا کردن یه 100 تا مخصص که اینا معلومه و موجوده نسبت به بقیه براءت جاری کنیم، باید بریم فحص کنیم، جستجو کنیم تا بقیه رو هم پیدا کنیم. خب امام میفرماید که وجود عنوان مافل کتب روائیه چه نقشی داره اینجا؟ ما علم اجمالی داریم به وجود عموم، ما از یک طرف یقین داریم میدانیم اطلاقات و عموماتی وجود دارد، از یک طرف هم میدانیم که یه تعدادی از اینها تخصیص کرده، منتها علم اجمالی داریم که این مخصص ها مثلا ممکنه همین تعدادی باشه که الان به دست ما رسیده، ممکنه بیش از این باشه. خب امر دائره بین اقل و اکثر. اگه ما نسبت به اقل یقین پیدا کردیم دیگه چرا نسبت به مازاده بر اون احتیاط کنیم؟ احتیاط معنا نداره اینجا. صرف وجود عنوان مافل کتب روائیه تأثیری در این مطلب نداره، لذا امام رحمت الله علیه به مرحوم ناینی این اشکال رو دارن که اساساً غیر از حالا اون اشکال نقضی که کردن، گر اساساً این که شما موارد معلومه بالاجمال را به این دو قسم کردید و فرمودید در جایی که اقل و اکثر باشد ما دو به اصطلاح صورت میتوانیم تصویر کنیم، به نظر میرسه بین این دو صورت فرقی نیست. اقل و اکثر در هر حال، البته اقل و اکثر استقلالی ها، نه اقل و اکثر ارتباطی، چون در اقل و اکثر ارتباطی اختلافه، مثل در مورد نماز، جزئیت سوره برای نماز. در مورد اقل و اکثر استقلالی مثل مسئله دین، خب اگر علم اجمالی داشته باشیم این علم اجمالی تبدیل بشه به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر، دیگه چرا در مورد اکثر براءت جاری نکنیم؟ ما الان اینجا مثلا از این هزار تا عام و مطلقی که در قرآن و روایات هست دیدیم یه حدود مثلا 100 تا یا 200 تا مخصص و مقید هم وجود داره، اما نسبت به وجود مخصص به تعداد بیشتر از این شک داریم. خب این شک هم یه شک بدویه، پس میتونیم براءت جاری کنیم، میتونیم بگیم اصالت العموم به قوت خودش باقی است، به عمومات تمسک کنیم. البته عنایت بفرمایید، این رو باز تأکیدن عرض میکنم، اگر اینجا به این راه اشکال میکنند امام یا دیگران، نمیخوان بگن پس ما فحص نکنیم، میخوان بگن این دلیل به درد نمیخوره، میخوان بگن از راه علم اجمالی به وجود مخصص ما نمیتونیم لزوم فحص را ثابت کنیم، لزوم فحص به طریق دیگری ثابت میشه، راهی که مرحوم آقای آخوند گفتن و عمدتاً اینو پذیرفتن که بالاخره اوغلا، چون اصالت العمومی اصل اوغلاییه، اوغلا در عموماتی که در معرض تخصیص هستند، یعنی عموماتی که در مقام قانونگذاری و تشریع قرار دارند، اینها قبل از این که به عام عمل کنند فحص میکنند، اما در سایر عمومات فحص نمیکنند. این یه امر واضح و روشنیه، مورد قبول هم هست و همین اثبات میکنه لزوم فحص از مخصص را. اما این که بخوایم از راه علم اجمالی به وجود مخصص اثبات کنیم لزوم فحص را، این را آقایون قبول ندارن. اشکالی که امام رحمت الله علیه به مرحوم ناینی کردن و دیگران، میگن علم اجمالی به وجود مخصص نمیتواند لزوم فحص را ثابت کنه، چون بالاخره این علم اجمالی مبدل شده به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. ما بالاخره 100 تا 200 مخصص رو پیدا کردیم تو که همه جا هست، عمومات معلومه، مخصص ها و مقید ها هم معلومه، نسبت به بقیه هم که خب ما صرفا احتمال تخصیص میدیم و احتمال که مانع تمسک به عام نیست. اصلا اصالت العموم برای مقابله با احتمال تخصیص مورد عمل و استفاده قرار میگیره و در این جهت هم فرقی نمی کنه که تردید ما بین اقل و اکثر با یه عنوانی همراه باشه یا بدون عنوان باشه، فرقی نمی کنه علم اجمالی ما به تعبیر مرحوم نائینی اصالت داشته باشه یا اصالت نداشته باشه، در هر صورت اقل و اکثر اگر تردید بین اقل و اکثر باشه راه معلوم و روشن. این محصل فرمایش ایشون و به نظر میرسه این اشکال وارده. البته مرحوم آقای خویی هم اینجا همطور که گفتیم یه اشکالی به مرحوم نائینی کردن، محصل اون اشکال هم باز اینه که واقعش اینه که فرقی بین این دو صورتی که آقای نائینی گذاشتن به نظر نمیاد. حالا البته بیان مرحوم آقای خویی مقدار متفاوته، آقای نائینی مطلبی گفته و ایشون در مقام اشکال به مرحوم نائینی میفرماید واقعا فرقی بین این دو صورت به نظر نمیاد. این عرض به حضور شما از مسئله سوم که حالا نتیجه در مسئله سوم، البته حالا این نکته رو هم باید عرض بکنیم که عمل، حالا اینو این جنبندی رو عرض کنم بعد اون نکته رو میگم، نتیجه بحث ما در این مسئله سوم و این سوال که آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جائزه یا نه، این شد که نه، عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. دلیلش هم همونی که آقای آخون گفتن، اون دلیل رو ما قبول کردیم، لکن اشکال ما به مرحوم آقای آخون تنها به فرقی بود که در مسئله فحص بین اصول عملیه و غیر اون گذاشتن، که ما گفتیم این فرق هم وجود نداره، این دلیل بر لزوم فحص. دلیلم اینه که این یه اصل عقلاییه و در این مورد باید به عقلا رجوع کنیم ببینیم کجاها عقلا فحص میکنن کجا فحص نمیکنن. در مورد مقدار فحص هم ما قبلا اشاره داشتیم. خب حالا که فحص لازمه، چه مقدار فحص باید بکنه؟ این مهمه. در این مسئله هم باید به عقلا رجوع کنیم. عقلا چه مقدار فحص میکنن؟ به مقداری که یأس از وجود مخصص پیدا کنه. لازم نیست دیگه به حدی فحص کنن که دیگه عقلا امکان وجود مخصص نباشه، نه، همون مقداری که به اصطلاح باعث بشه دیگه به نحو متعارف مأیوس از وجود مخصص بشن، این کافیست. به همون اندازه که عقلا در این موارد جستجو میکنن در باب مخصصات عمومات شرعیه یا مقیدات اطلاقات شرعیه هم به همون مقدار باید فحص بشه. کجا باید فحص بشه؟ خب اینم معلومه، فحص در جاهایی که در مزان هستند، یعنی بالاخره اگر ما میخوایم از وجود مخصص یا مقید فحص بکنیم معلومه که باید در جاهایی جستجو بکنیم که در مزان ذکر، در مزان بیان مخصص و مقید باشد. بالاخره الان کتب روایی تبویب شده، الان فرض بفرمایید که حالا ما در مورد یک مخصصی که مربوط به باب بیعه دیگه لازم نیست بریم مثلا توی عرض به حضور شما کتاب روایات باب صلات یا طهارت یا صوم مثلا جستجو بکنیم این مخصص ها و مقید ها رو. طبیعتا بالاخره در ابواب مختلف فقهی که روایات ذکر شده این معلومه که مزان وجود مخصص و مقید کجا هست، در همون جا جستجو بشه کافی است. و اون نکته‌ای که حالا میخواستم عرض بکنم این است که بالاخره این فحص از وجود مخصص و مقید مربوط به عرض به حضور شما اون حالا شبهات حکمیه که سر جا خودش، در شبهات موضوعیه باید توجه کرد که نوعا فقها میگن در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. این که میگن فحص لازم نیست، گاهی از اوقات فحص یه اندک فحص تکلیف رو برای ما روشن میکنه. این که میگن فحص لازم نیست، نه این که دیگه اصلا چیزی که مثلا امکان پیدا کردنشه تو همین مثالی که زدیم سریع بره دفتر رو باز بکنه ببینه چقدر بدهکاره، بگه نه خب فحص لازم نیست نره مراجعه کنه به دفتر، این منظور نیست. بالاخره گاهی از اوقات با یه اندک مراجعه ای موضوع برای ما تکلیفش معلوم میشه. پس این که گفته میشه فحص در موضوعات لازم نیست، یعنی یه فحص قابل توجه، و الا یه مقدمات اندکی که باعث میشه موضوع برای ما روشن بشه اونا رو دیگه شاید اصلا فحص بشه نگن. دقت فرمودید؟ در اون موارد بالاخره اون کار باید انجام بشه. تنها جایی که استثناء شده که حتی این مقدار کمم لازم نیست در باب نجاسات. در باب نجاسات این استثناء شده، دلیل داریم، به طور خاص گفتن که حتی لازم نیست بگردی ببینی آیا رو لباست مثلا نجاستی قرار گرفته یا نه. یعنی کمترین فحص در باب نجاسات لازم نیست. اینم به خاطر روایات خاصی است که در این مسئله وجود داره. الحمدلله رب العالمین.